بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حضور ذهن دارید انشاءالله که ما وارد ادله شدیم تا از طریق ادله گستره اعتبار قضاوت قاضی رو کشف کنیم. روایت اول که مورد استناد فقها بود روایت ابن حنظله بود که نتیجه این شد که این روایت اطلاق نداره و جان مطلبم این بود که مستدلین به ادامه روایت توجه نکردن و اگر به ادامه روایت توجه میکردن متوجه میشدن که این روایت اطلاق نداره. حد این روایت همینه که اگر رفتید پیش قاضی قضاوتی کرد ولی شما هیچ حجتی بر خلاف ندارید، از طریق فتوا، از طریق خبر معارض، خب بله این قدر مسلم حدیثه. اما جایی که دو طرف دعوا یا یک طرف دعوا حجت بر خلاف داره بگیم اطلاق روایت، این درست نیست. دیگه بحثم شد، من تکرار نکنم. اما بریم سراغ روایت دوم. خب همون جام بحث دیگه، یعنی بیارین اگر گفته شد که روایت معتبر هست و از سندش دفاع کردیم، روایت حسن ابن جحم دیگه، و اگه قبول کردیم خب همون جام هست. منتها یه دفعه امام علیه السلام یک گزینه ای میدند که این گزینه مناطن به درد اصل غیبت هم میخوره، اون یه حرف دیگه است. اما اگر اون گزینه نباشه که به درد اصل غیبت بخوره، ما نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر اجازه بدید این بستگی داره. بله اجازه بدید عرض کنم، این بستگی داره که شما آیا میخواد از این فرمایش امام تصرف حکمی بفهمید یا تصرف موضوعی. یعنی امام میخوان بگن مجمعان علیه لا ریب فی حکمن ولو موضوعن فیه ریبون، ولی منی که مبین شریعتم میگم لا ریب فی، میشه لا ریب فیه تعبدی. یا اونجایی که میفرماین ما خالف العام ففیه رشاد، اگر درست تعبیر رو بخونم اونجا میخوان بگن ما اینو تعبدن میگیم فیه رشاد ولو ممکنه موضوعا فیه رشاد نباشه. خب قهرن اگر اینو بگیم، نخواهم بگیم بیان اقتضاست نه بیشتر از اقتضا، بسیار خوب. اگر تو قضاوت به جایی رسید که اینطوری شد، یعنی چه؟ یعنی یه قاضی طبق نظر مشهور فتوا داد، یه قاضی طبق نظر غیر مشهور، خب اینجا باز میشه حجت. اما به همین شرط ها، فقط در حوزه موافقه با مشهور. پس بازم نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. یعنی در حد و حوزه مشهور بسیار خوب اینطور میشه دیگه.
پارادایم نظام بین دو حاکم رو شما چطور تفسیر دادید به حاکم و مفتی؟ از اون فضا ذهن امامت اون فضا رو صحبت میکنه. نظام بین دو تا حاکم و دعوا بین دو حاکم
در مکه پس روایت مال چیه؟ مال قاضیه، درست؟
دو تا قاضی.
حالا ما دو تا جریان دیگه هم داریم، یکی رقابت فتوا داریم یا فتوا، یکی هم حکم حکومتی. علما گفتن این روایت هم صحن قضاوت رو میگیره هم صحن فتوا رو میگیره. من چون محور بحثم نبود اینو ورود نکردم، نخواستم روایت ببرم تو بحث فتوا که بعد بگم اختلاف دو فتوا اگر شد چی. خواستم بگم فتوا چون حجته میتونه جلو اعتبار قاضی رو بگیره، پس کشوندن بحث فتوا در بحثمون نه بخاطر اینکه میخوام بگم روایت ناظر به بحث فتواست، اشتباه نکنید، اصلا روایت فرض میکنیم مال دو تا قاضی، درست؟ اما میخوام بگیم اگر یکی از طرفین پرونده یا دو طرف حجت بر خلاف دارن آیا بازم روایت میاد؟ روایتی که مال قاضیه، اینه دیگه. خب اجازه میدید دیگه بریم سراغ روایت دوم. فضلا صفحه 27 رو دارید؟ بله، میخواد متنش رو با هم بخونه. صفحه 27 همون سه چهار خط اول صفحه. روش شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، جناب شیخ طوسی در تهذیب روایت کرده با سندی که به محمد ابن علی ابن محبوب داره. خب مستظرید شیخ طوسی که معاصر با محمد ابن علی ابن محبوب نیست، این وسط چند نفر حضور دارن. شیخ طوسی برای اینکه مختصر کنه کتاب رو برخلاف جناب کلینی، این رو نیاورده آخر کار تو مشیخه تهذیب فرموده هر چه من از ابن محبوب آوردم این سلسله سندمه. یعنی به جای مثلا 500 بار 200 بار 300 بار سند بیاره، یه بار آخر کار گفته سند من اینه. این شیخ طوسی سندش به ابن محبوب فضلا سند خوبیه، سند معتبریست، قبلا هم ما روش بحث کردیم دیگه. حالا بذارید من رد بشم. پس این میگه به اسنادهی از فلانی، این اسناد که چند نفرن همه معتبرن، محمد ابن علی ابن محبوب. اصلا این سند رو قبلا بررسی کردیم دیگه، حواسم نبود سند بررسی شده، فقط مشکل ابوالجهم بود و ابو خدیجه که هر دو رو هم ما بحث کردیم. رضا یادتون باشه روایت رو روزای اول درس گفتیم معتبر است. در این روایت ابو خدیجه میگه که امام صادق منو فرستادن که برم سراغ شیعیان. خب ایشون اهل کوفه بوده ابو خدیجه، ممکنم هست که فرستادنش تو کوفه، بره کوفه بگه. فقال قل لهم، به اصحاب ما بگو، رفت کوفه بگو، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدار اون بینکم فی شیء من الاخذ والعطا، اگر بینتون دعوایی شد یا بدبستانی شد و در شیء از اخذ و عطا، ان تتهاکموا الی احد من هؤلاء الفساق. این مضمون همون روایت ابن حنظل، نرید پیش اینا. اجعلوا بینکم رجلا، یعنی زمان امام یه فضایی بوده که شیعه ها میتونن این کارو بکنن، مخصوصا شیعه های دور از مرکز، یه مردی بین خودتون قرار پیدا کنید که حلال ما رو حرام ما رو بشناسه. فانی قد جعلته قاضیا، من اینو قاضی قرار دادم و برید پیش او و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعض. خب عرض کردم دوستان سند روایت محل بحث ما نیست، سند دفاع شد و تعجب کردیم یادتون باشه از بعضی ها که چطور این روایت رو حتی مرفوعه گفتن، حالا یا این روایت یا روایت بعد رو که شیخ انصاری بود، یادتون باشه همه بحثا شد. از نظر دلالت من بگم فضلا امروز بحث ما 5 تا موج داره، بحث خارج دیگه، یه چیزی رو درست میکنیم دوباره خراب میکنیم، دوباره آباد میکنیم، دوباره درست میکنیم، دوباره خراب میکنیم تا ببینیم چی توش در میاد. اذربو بعض الرأی به بعض، این یه نقطه که باید امروز حواستون باشه، یه وقت خسته نشید به هم نریزه ذهنتون. یکی هم بعضی نکات اصولی داره که جاهای مختلف به کار میاد، حالا هرچی مبنامون باشه به کار میاد. از این جهت تقاضا میکنم امروز مثل خیلی از زایدی دقت کافی رو داشته باشید. ببینید یک کسی بگه آقا امام وقتی میفرماین برید و یک قاضی قرار بدید دو طرف توافق کنید برید سراغ او و من او رو قاضی قرار دادم، آیا معناش اینه که برید پیش او و من قضاوتش رو قبول دارم و ناشد که قضاوتم منصب باشه دیگه، من این منصب رو به طور عام برای او قرار میدم، برید پیش او، یعنی برید پیش او قبول کنید یا قبول نکنید؟ خب معلومه دیگه. ایمین مثل کجا میمونه؟ اونجا میگفتن که روایتی که میگه اگر بلد نیستید از اهل ذکر بپرسید، یعنی بپرسیم، فقط بپرسیم یا بپرسیم و ترتیب اثر بدیم. مسلم منظور اینه که بپرسید و ترتیب اثر بدید. پس امام میفرمایند برید پیش یا پیش قضات جور نرید، برید پیش قضات عدل که از شیعیان باشن، مردی باشه، حالا این مردش هم بحثه که مراد جنسیت، از همین جاها اون بحث میشه که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه، انشاءالله داریم بحث آیندهمون، شاید مسئله بعدمون همین شرایط قاضی ورود کنیم، یکی از بحثا همینه. حالا مراد رجلن یعنی یه مردی یا نه، کنایه از اینه که یه کسی، تا بعد ببینیم چی میشه. خیلی بحث همینجا شده، من یه مردی رو انتخاب کنید شیعه باشه، حلال و حرام رو بشناسه، حال بعضی از این اجتهاد در آوردن که باید مجتهد باشه و من قرار دادم قاضی، خب یعنی حرفش رو قبول کنید دیگه، اطلاق هم داره، یعنی یک کسی دیگه اطلاق کلام امام از این حدیث، البته این حدیث دنبالم داره ها، این 3-4 خط توجه میکنید، این 3-4 خط بخشی از حدیثه، ولی دنباله حدیث تأثیر چندانی روی این قسمت نداره، برخلاف روایت ابن حنزل است که ادامش کارو سخت کرد، به الا ما داشتیم اصل اطلاق میکردیم رد میشدیم، گوش میکنید، ولی این ادامه هم داره، ادامش چه بسا راست در راستای همین اطلاقشه که حالا بعد عرض میکنم. پس ببینید یک کسی این روایت رو که سند معتبری هم داره بیاره و بگه اطلاق این روایت گستره نفوذ و حکم قاضی رو تعیین میکنه، یعنی طبق این روایت جز جایی که یقین داریم قاضی داره اشتباه میکنه، چون اونو دیگه نمیتونیم بگیم امام میگن برید سراغش، جز اون جایی که یقین داریم داره اشتباه میکنه اطلاق این عبارت شاملش میشه. بنابراین اگر حرفی زد که خلاف حرف مجتهد منه، حالا من چه محکوم علی باشم چه محکوم له باشم چه سالس باشم، بالاخره درگیر این پرونده هستم، این روایت شاملش میشه، استدلال به اطلاق این حدیث. این اطلاقه یک کمی زحمت داشت توضیح دادنش را، دقت کنید، چون میگه کجا اطلاق داره، از همین طریق که امام وقتی نصبش میکنه این حرفشو قبول کنید، نگفتنم کجا قبول کنید کجا نکنید. حالا اگر یه جا یقین داریم خارجن منها میکنیم، مثل جایی که یقین داریم قاضی اشتباه میکنه، اصلا پرونده رو نخون. مثلا همون مواردی که قبلا هم میشونید میگفتید تو اون روایت داخل نیست، جایی که مثلا قاضی اشتباه موضوعی کرده، خب هیچ. وگرنه خیلی از موارد که تو بحث گستره شناسی حکم قضایی محل بحث ماست، این روایت اطلاق داره. اما اینا موج اول بود دیگه، حالا رفتیم آخر استخ، میخوایم برگردیم موج دیگه، میریم و برمیگردیم. موج دوم یا برگشت اینه که کسی بگه که، یعنی به ما بگه، بگه از شرایط تمسک به اطلاق مستظر دیگه اینه که گوینده از اون جهتی که من دنبالشم در مقام بیان باشه و امام علیه السلام در این حدیث شریف از جهت بیان گستره نفوذ حکم قضایی در مقام بیان نیستن، یا لااقل شک میکنیم. ببینید لازم نیست اثبات کنیم نیستند، کافی شک کنیم. این همونیست که در اصول خواندید که تمسک به سخن یک گوینده، حالا خدای متعال باشه، امام باشه، یا یه شخص عادی حکیم باشه، غیر معصوم باشه، هر که تمسک به اطلاق کلامش وقتیه که در مقام بیان باشه. و ما اینجا احراز نکردیم که امام در مقام بیان این جهت باشن. امام در مقام اینن که یه نفر رو بفرستن مثلا کوفه، به مردم کوفه بگه که سراغ قضات جور نرید، سراغ اینجور آدم ها برید و البته حرفشون هم قبول کنید. اما این که حالا رفتید یه حرفی زد که خلاف فتوای فقیه شما بود یا خلاف نظر خود شما بود، چی؟ امام از این جهت در مقام بیان نیستند. ببینید نکته هست، ببینیم امام چقدر میخوان بیان کنن. ممکنه امام در یه جهت در مقام بیان باشه، در یه جهت نباشه. معمولا میدی که مثال کلیشه‌ای که میزنن اینجا اون آیه راجع به صید کلاب معلمه هست که قرآن میگه فکلوا مما امسکنه، هرچه سگان معلم، یه وقت معلم نخونیم شما نمیخونید، صدا داره زهب میشه، هرچه کلاب معلم شکار میکنن بخورید. آقا بگه خب دهان سگ نجسه دیگه، خب این گاز میده، یعنی لازم نیست مثلا اونجا رو آب کشید. حالا اگر یه جایشو گاز گرفته، آب دهان سگ رفته رو اون حیوان، میگن قرآن که در این مقام نیست. قرآن میخواد بگه اگر باز شکاری شکار کنه نخورید، اگر پلنگ و نمیدونم یوزپلنگ شکار کنه نخورید، ولی اگر سگ کرد بخورید. حالا ممکنه نفهمیم چرا، لازم هم نیست بفهمید. اما اینکه حالا آبش بکشید نکشید، اگر خونی بود، اگر دهان سگ بهش رسیده بود، در این سره در آقام بیان نیست. لذا نمیشه به اطلاق کلو مما امسکنه تمسک کنید. اینجا امام از این جهت در مقام بیان یا نیستند یا شک میکنید. خب اگر اینطور شد پس اون موج اول، چون هر موجی باید موج اول رو خراب کنه دیگه، بالو پایین میشه دیگه، این موج دوم موج اول رو خراب میکنه. اول اطلاق درست کردیم، چقدر هم زحمت کشیدیم، این دومی میگه اطلاق نداره. موج چندم شد؟ دوم. بر میگردیم، رفتیم آخر استخ دوباره یا اول استخ، بر میگردیم. یک کسی بگه آقای موج دوم، شما در اصول، حالا من پیازداغش هم میکنم، گو حفظت شیئن و قابت انک اشیاء، یه چیزی در اصول یاد گرفتی ولی یه چیز دیگه رو فراموش کردید. شما درسته امام یا هر گوینده ای باید در مقام بیان باشه تا ما اطلاق گیری کنیم، اما این درست نیست که شما گفتید باید احراز کنیم در مقام بیان باشه. لذا اگر شک کنیم در مقام بیان هست یا نه، بفرمایید اصل در مقام بیان بودنه، اصل در مقام بیان بودنه. خب ما اینجا از کجا شما قسم میخورید امام در مقام بیان این جهت نبودن؟ اگر نگیم امام در مقام جهت همه جهات بودن، در مقام بیان همه جهاتن، لااقل شک میکنیم. خب اصالت البیان میگه امام در مقام جهت اونی که ما شک داریم بودن. اینو اولین بار کجا خواندید فضلا؟ اصول فقه. یادم نمیاد قبل از اصول فقه شما دیگه کتابی هم خونده نمیشه. حالا از کتاب جدید که اومده من دیگه نمیدونم، الموجز و اینا اومده، من خیلی آشنایی ندارم با اینا. ولذا این سخن فضلا تو درس خارج هم زیاد گفته میشه. خیلی فضلا این رو گرفتن. ببینید حاصل موج سوم این میشه که ما بگیم امام در مقام بیان بودن از همین جهتی که ما شک داریم و اطلاق درسته. همیشه که موج سوم موج چندم رو زنده میکنه؟ اولو دیگه، اینا رو بلدید دیگه. در واقع موج اولو میخواد زنده کنه، بگه اطلاق داریم به همین بیان که اصالت البیان جاریه. آدرس هم بخواید اصول فقه، حتی آقای مظفر هم از استادش گرفت، آقای نائینی، که آدرس آقای نائینی هم دارید تو برگه، آقای نائینی، آقای دیگران، آقای دیگران میگن اصالت البیان خیلی مهمه. میدونید اینا قبول کنیم تا رد کنیم چقدر اثر داره. اما موج چندم میخواد شروع بشه؟ چهارم. بر میگردیم ببینید این که مشهور شده تو حوزه، مخصوصا بعد از درسی شدن کتاب اصول آقای مظفر، این که مشهور شده اگر شک کنی گوینده در مقام بیان هست یا نه، میگیم اصل بیان، به قول آقای نائینی به عقلا هم نسبت میدیم. اینجا آیه نداریم، ما روایت هم نداریم، میگن اصول عقلایی. این مال جاییست که ما شک کنیم گوینده کلن در مقام بیان بود یا میخواست اهمالگویی بکنه، میخواست شوخی بکنه، یا مثلا اراده جدی رو صحبتاش نداشت، در مقام بیان نبود. خوش کردید چی شد؟ یعنی اصل در مقام بیان بودن و اگر شک داریم، شما الان من دارم صحبت میکنم، شاید استاد داره شوخی میکنه، شاید حواسش نیست، میدونید چند تا اصل عقلایی جاری میکنید اینجا میشینید؟ شاید حواسش نیست، شاید شوخی میکنه، شاید چی شاید میخواد اهمالگویی بکنه، همه اینا رد میکنید میشینید اینجا. یکی از اون اصولی هم که جاری میکنید که گوینده در مقام بیان باشه. توجه کردید؟ وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میخواد یه مطلبی رو بیان کنه. اما اگر گوینده از یه جهت، دو جهت، سه جهت در مقام بیان هست، از یه جهت چهارمی که به درد بحث من میخوره شک کنم در مقام بیان هست یا نه، بازم اصالت البیان جاریه. حالا در همین حدیث شریف این که امام میخوان بگن پیش قاضی جور نرید، برید پیش قاضی عدل، این که برید یه شیعه انتخاب کنید. حالا بگیم و مرد رجلن عرف حلالنا و حرامنا، اینا همش مقام بیانه دیگه. و این که قضاوت نس میخواد، یک امام مثل من باید نسبش کنه. خب اینا رو امام دارن میگن و همه اینا تو همین یه جمله کوتاه هست. آیا اضافه بر این میخوان که بیان کنن که اگر قاضی حرفش با حجت محکومون لی یا محکومون علی ناهمسوی کرد، کدام مقدمه کدام مقدم نیست؟ آیا از این جهت هم امام در مقام بیان هستند؟ بگیم بله، اصل عقلای میگه در مقام بیانه. این چه اصلیه؟ یعنی اگر شما شک کنید یه گوینده ای از سه جهت در مقام بیان بوده یا از چهار جهت، اصل عقلای داریم که بگیم از چهار جهت، یعنی گستراندن گستره بیان. تعبیری که من کردم این بوده که توسعه در گستره بیان. دیدم یکی از خزلای نامی حوزه همین چند وقت پیش یک کتابی نوشته بود، بعدم داد به من، خب شما یه نگاه بکن، کل استدلالش بر اساس همین که ما اگر شک کنیم در، حالا ایشون تعبیراش این نبود، تعبیرای قدیمی سنتی بود، ولی من حالا به این تعبیر در میارم، اگر شک کنیم در توسعه یا عدم توسعه گستره بیان، باید بگیم بیان گستره داره. مثلا همون قصه آیه قرآن که میفهمد فکلوا مما امسکنه، قطعا آیه در مقام بیان هست که اگر سگان شکار کردن بخورید. خب حلاله. مثلا اگر شک کنیم که حالا این که حلاله، مثلا سگش چه سگی باشه، چون ضمیر برمیگرده به سگان معلم، میگیم اطلاق داره دیگه، مما امسک نه، این نون نون امسک نه، نون جمع مؤنث که به سگان برمیگرده اطلاق داره. اما حالا اضافه بر این اطلاق ها بگیم آبم باید بکشیم یا نباید بکشیم، مثلا، یا وقتی فرستادیم نام خدا رو نبردیم و سگو فرستادیم، نبردیم نام خدا رو، حالا فراموش کنیم، خیلی ها میگن اشکال نداره، ولی حالا ما اصلا عمدن نبردیم. خب بعد بگیم که اطلاق داره. بعدم بگیم اصالت البیان، اصل اینه که قانون‌گذار در مقام بیانه، اصل اینه که در مقام بیان است نه اهمال. نه این که در مقام بیان مثلا چهار چیزه، اگر شک کنیم بین سه تا و چهار تا. ببینید اینقدر این عبارت آقای مظفر ما را اذیت کرد، مگه اساسا قبول میکردم؟ اون موقع به نظرم این بخش اصول فقه از اونجا بود که من استاد دیدم، چون ما یه مقدار زیادش مطالعه کردم، همون موقع بر من سوال بود که این چی میشه، رو چه قانونه. عبارت اصول فقه لیزه، نمیگم صراحت داره در توسعه ها، ولی اون چی که شما خواندید از اصول فقه عبارت لیزه، نه عبارتیشون، عبارت استادشون هم لیزه. ولی ما میخوام بگیم اگر این آقایون میخوان بگن که اگر شک کردیم توسعه میدیم، ما میگیم هم چیزی نداریم. این موضوع چندون بود آقایون؟ چهارم بود دیگه. قهرن در موضوع چهارم، ولی دوم تقویت میشه، نتیجه یک نتیجه گیری داره، وقتا تمام میشه که خداییش ما به یک قراری نرسیدیم که اطلاق این روایت رو بگیریم. چهار تا موج شد دیگه، اول درست کرد اطلاقو، موج دوم خراب کرد، موج سوم درست کرد، موج چهارم خراب کرد. حالا اگر اسم اینو بذارید موج پنجم، که من دیگه آخرین موجم هستا، اگر اسم اینو بذارید موج پنجم، من عرض کنم. ببینید دوستانی که سابقه بیشتری در بحث ما دارند، اینم یه مسئله اصولی ها، دقت کنید. دوست شما بزرگوارانی که حالا بخشتون سابقه بیشتری دارید میدونید که ما معمولا میگیم خدمت یه روایت که آدم میره باید و مطلب یه مطلبیه که تعبدی نیست و سیره عقلا پشتشه، باید اون روایت رو در حدود سیره عقلا بفهمه، نه کمتر نه بیشتر. و این فضلا خیلی اثر فقهی داره. مثلا آیه کریمه احل الله البیت یا الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم در یه آیه دیگه، یا اوفو بالعقود، یا الناس مسلطون علی اموالهم. خب مستحضرید که مفاد این ادله القای یک مطلب تعبدی که نیست. چه آیه اول، چه دوم، چه سوم، چه اون حدیث چهارم، اینا داره یه مطالبی رو بیان میکنه که تو عقلا هست. عقلا اوفو بالعقود ندارن، عقلا الناس مسلطون علی اموالهم ندارن، عقلا احل الله البیع ندارن، عقلا اگر تجارت ان ترازن باشه حلال نمیدونن. ببینید این ادله رو ما بارها گفتیم که بنای عقلا حدودش رو معلوم میکنه، نه خود کلمات دلیل. ولذا اگر مثلا احل الله البیع اطلاق داشت، بیع صفحی رو میگیره، بیع غیر صفحی رو هم میگیره، ولی در عقلا بیع صفحی رو قبول ندارن. چون آیه در این فضا اومده شامل بیع صفحی نمیشه، چون عقلا ندارن. البته مثال من قابل مناقشه است، ما خودمون قبول نداریم عقلا بیع صفحی نداشته باشن، ولی خب میدونی که مشهور اینو میگن دیگه، منم خواستم یه مثال مشهور بزنم. ببینید اگر این حرف رو بزنیم که یه حرف اصولیه در اصول فقه، اثر میذاره تو برداشت از این روایت، که ما باید از این روایت ببینیم اگر امام صادق نفرموده بودن و این مال دین اسلام نبود. و بالاخره ببین که هر نظام حقوقی اجازه نمیده که پیش هر که بریم. الان در خود جمهوری اسلامی اجازه میدن که بریم پیش هر که خواستیم؟ میگه نه، اون قضاتی که ما تعیین میکنیم. حالا زمان امام صادق که وزارت عدلیه و دادگستری که نبوده، قضات هم حقوق نمیگرفتن رسمی ثبت نام کارمند باشن. قضات امام میگن نرید پیش قضات جور، برید پیش قضاتی که ما سفارش میکنیم. و بعد البته گفتیم هم هدف اینه که اگر رفتید پیششون قبول کنید حرفشونو. قهرن اگر این حدیث داره یه اصل عقلایی رو میگه و امام هم اینجا دارن عطی شرائط گاهی تعبدیه رجلن عرف، اما اصل ارائه این که اونجا نرید پیش اینا برید، خود این راهکار یه راهکار عقلاییه و هرچی گفتن قبول کنید. اون وقت اگر اینطور بگیم این حدیث دیگه استقلال نداره از نظر اطلاق داشتن و نداشتن، از این جهتی که ما داریم بحث میکنیم، تا بعدا ببینیم سیره عقلا کجاست. یعنی این حدیث در واقع میشه مبین سیره. بعد انشاءالله ما قصدمون که دو تا روایت دیگه داریم تموم کنیم، بریم سیره سیره رو که بیان کنیم، روایت در این حد هست. و چیزی که فضلا شاهد این مطلب ادامه حدیثه، که وقتی راوی سوال میکنه که این آخرش اینه، میگه که رفتن پیش یه نفر، خب بحث قباله بوده، یعنی سند، دو نفر چیزی خریده بودن، سندی داشتن، بعد به شخص گفتن این سند رو اگر ما با هم اومدیم بهمون بده، اگر تنها یکمون اومد سند رو ندید. خب این میدونید ممکنه طرف بخواد اون یکی اذیت کنه به وقتش نره. اومد از امام پرسید که اگر اومدن پیش این شخص که قباله پیششه و گفت بدید و بیانه میاریم شاهد میگیریم بهش بده یا نده، خود چه بسا اون بخواد اذیت کنه. امام گفتن اذا کان فی ذلک صلاح امر القوم فلا بأس به ان شاء الله. اگر صلاح امر قوم، حالا قوم اینجا نه یعنی امت اسلام، یعنی همینه که طرف درگیر پرونده هستن، یعنی اون چه اصالت داره به نظر امام صلاح امر قومه، یعنی خود این میتونه چارچوب مشخص کنه برای گستره حکم قضایی. ما انشاءالله بعدا خواهیم گفت که سیره عقلا تابعی از مصلحته و این روایت هم داره پای مصلحت رو میاره تو کار. این هم ادامه حدیث. خب حالا آیا بالاخره این شد که ما اطلاق رو قبول کنیم یا نکنیم؟ این شد موج اول که اصرار داشت بر تثبیت اطلاق، یا میرسد به موج دوم مثلا، یا حتی یه چیز دیگه ازش در میاد؟ علل حساب این روایت فراتر از سیره چیزی نمیگه، کمتر هم البته نمیگه، تا بعد انشاءالله حوض سیره رو بیان کنه. این نگاه جدیدی بود در واقع به این دلیل. الحمدلله رب العالمین.